بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب جلسه قبل یک مقداری از نظر حضرت آیت الله جوادی را عرض کردیم. حالا یه خلاصه من سریع از جلسه قبل میگم که برسیم مطلبی که این جلسه میخوام عرض بکنم رو بتونیم امروز دیگه تمامش بکنیم انشاءالله. جلسه قبل عرض کردیم که حالا جدا از اون مقدمه که گفتیم بحث در علم دینی ناشی از اختلاف در محدوده عقله که اون بماند خارج از بحث بود، حضرت آیت الله جوادی میفرمان که یک توهمی شده که علم و دین با هم تناقض دارن، لذا یک عده‌ای که دنبال رو علم شدن دینگریز شدن و یک عده‌ای که دنبال رو دین شدن علمگریز، در صورتی که این توهم موهومه، توهمه و ما اثبات میکنیم که اصلا علم در مقابل دین نیست. علم در مقابل، حالا یا بگیم عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقله و هر دو راه رسیدن به اون حقیقتی هم که توسط وحی اومده. باز اینم مهمه که حالا باز امروز بخش دیگه رو عرض میکنم که اگر ما بخوایم خلاصه مطلب جلسه قبل رو برسیم، ایشون فهمیدن که ما تنافی علم و دین یک ادعاست یا تنافی عقل و دین. ما اول باید دین رو تعریف کنیم، عقل رو تعریف کنیم تا نشون بدیم این دو تا یک تنافی با هم نداره. جلسه قبل گفتیم ایشون علم رو تعریف کردن، گفتن علم دو جنبه داره، یکی جنبه هستی شناسی و یکی جنبه معرفت شناسی. عقل رو هم تعریف کردن، فرمودن که عقل یا نظریه یا عملی. عقل نظری عهده‌دار حکمت نظری و حکمت عملی. حالا ما در کنار عقل یه چیزهای دیگه داریم به نام بناء عقلا. بازم بناء عقلایی که ایشون میگن با اصطلاحی که ماها تو اصول استفاده میکنیم متفاوته. ببینید باز اینو تذکر میدم، ببینید ما تو اصول یه چیزی میگیم به اسم بناء عقلا، یه چیزی میگیم به اسم سیره عقلا. دلیل حجیت این دوتا تو اصول متفاوته. ما توی حجیت سیره و عقلا میگیم که باید شارع تایید کرده باشه. حالا تایید شارع
یا با
تایید مستقیمه یا با عدم رده. یا اینکه شارع اومده مستقیم گفته این سیره من قبولش دارم، یا اینکه نه در مرعا منظر شارع بوده ولی ردش نکرده. اما بناء عقلا یه چیزی بالاتر از سیره و عقلا است. بنا و غلا این تو اصطلاح خودمونه، حالا فعلا مطلب جوادی رو بنا و غلا اون قواعد حاکم نظامات و غلاییه که هر کسی که تو نظام و غلا زندگی میکنه محکوم اون قواعده و وقتی محکوم اون قواعده اصلا نمیتونه از اون حیطه اون قاعده خارج بشه. لذا بعدا تو اصول میگیم بنا و غلا تعیید اشاره رو لازم نداره، چون شارع خودش زیر مجموعه احکام عقلایی که حالا این تو اصول بحثش مفصل، فعلا اینو کارش نداریم. اصطلاحی که حضرت آیت الله جوادی اینجا میفهمن از بنا عقلا، منظورشون همون سیره عقلاست. من عبارتش هم برای شما بخونم، ایشون
تو بنا عقلا میگیم شارع قطعاً این حرفو میزنه، چون شارع جزء
اصلا نمیتونه نزنه. ببینید تو بنا عقلا میگیم شارع نمیتونه این رو نگه، نمیتونه این قانون رو نپذیره. اما تو سیره عقلا شارع میتونه نپذیره، میتونه این سیره عقلا رو نپذیره. اما وقتی ما میریم نگاه میکنیم میبینیم این سیره در مرعا منظر شارع بوده ردش نکرد. عبارت حضرت آیت الله جوادی اینه که میفرمان لازم است عنایت شود که حکم عقل غیر از بناء عقلا است، زیرا اولی از سنخ علم یعنی عقل، حکم عقل، و دومی از سنخ عمل و اعتبار است و حجیت علم و حجیت علم عقلی را خود او تأمین میکنه. اینجا حجیتش خودش حجیته، اما حجیت بناء عقلا اما حجیت بنا و غلا رو میفرمایند که بله، لذا صرف بنای مردم بر یک کار معین مایه حجیت نخواهد بود مگر آنکه این بنا مورد تصویب صاحب شریعت قرار گیرد. پس ما یه عقل داریم نظری که حکمت نظری عملی، عقل عملی داریم که اون سری گفتیم از جنس اراده، تصمیم و عزم هست که آیت الله جوادی میفهمم که عقل عملی در مقابلش هوای نفسه. وقتی که یک کسی با عقل نظریش توی محدوده حکمت نظری کشف بود و نبود کرد و با عقل نظری در محدوده حکمت عملی کشف باید و نباید کرد، اون موقع اینها رو که فهمید توسط عقل عملی اون رو انجام میده و اگر عقل عملیش رو به کار نگیره یعنی تابع هوای نفس شد. همه اینها غیر از بنا و قلاست. این رو هم جلسه قبل اشاره کردیم.
الان این محل نزاع که ایشون میخواد حل کنه تنافی بین عقل و دینه یا علم و دینه؟
ایشون میفهم عقل و دین تنافی نداره.
خب علم و دینه دیگه؟
نه نه، ایشون منظورش از عقل
فرق میکنه اینا؟
نه بله، ببینید ما فعلا دنبال عقلیم. الان اینو
میرسیم تو فضای اونا داره.
ببینید فعلا عقل و دین
دو
تا بحثه. بعد آیت الله جوادی میاد با عقل علم رو توضیح میده، چون ما توی علم گزارای علم رو با چی کشف میکنیم؟ یا با عقل تجربی کشف میکنیم تو علوم تجربی، یا با عقل نیمه تجریدی کشف میکنیم تو علوم ریاضی، یا با عقل تجریدی کشف میکنیم در فلسفه. پس ما هر علمی که داریم همه علوم توسط غیر از علوم نقلی ها، تمام علومی که در مقابل علوم نقلی ها توسط عقل کشف میشن، حالا یا عقل تجربی یا تجریدی یا نیمه تجریدی. آیت الله جوادی میخواد بیاد ثابت کنه عقل و دین هیچ تنافی که ندارن، هیچ. اصلا عقل خودش زیر مجموعه دینه، لذا هر چیزی که شما اسمش بذارید علم، اگر علم باشد دینیست. حالا این رو امروز عرض میکنم، جلوتر که بریم رو عرض میکنم. پس ما گفتیم عقل این موارد بنا و قلام غیر از اینو که فعلا با بنا و قلا کاری نداریم. ایشون فرمودن که حالا بعد از اینکه ما دین رو عقل رو شناختیم، باید بدانیم که عقل در مرحله هستی شناسی دین هیچ اثری نداره. یعنی اینکه چه چیز جزء دین هست و چه چیز جزء دین نیست، همه این رو شارع معلوم میکنه و عقل هیچ دخالتی در اینجا نداره. عرض کردیم که یه عده گفتن پس قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع چیه؟ خب سلام علیکم. پس صحبت به این عقل در این ناحیه هیچ اثری نداره. یه عده گفتن پس این قاعده چیه؟ این قاعده میگه هر چی عقل میگه شرع هم باید همون رو بگه. یعنی عقل یه سری احکامی داره که تو شرع نبوده، اما چون عقل میگه شارع همین رو قبول میکنه.
بودشه بگیم اشتهادن میگه سر
چی؟
بگیم اشتهادن میگه
اجتهادن
ارشادن.
ارشادن خب نه، شارع ارشاده به حکم عقل میگه این اگر شارع بگه این رو میشه ارشاده، اما الان ما فرض همون که اصلا شارع اینو نگفته، بعد میخوایم گردن شارع بذاریم که چون عقل اینو میگه شما هم باید قبولش بکنید. تو کل ما حکم بالعقل این ادعاست که اصلا توی شریعت این نیومده لفظش، اما عقل میفهمه. وقتی عقل میفهمه شارع هم باید قبولش کنه. آیه جوادی در جواب اون سری بعد از جلسه عرض کردم که میفرمایم که این نفی این مطلب نیست، این که عقل تو هستی شناسی دخالت نداره این نفیش نمیکنه. چرا؟ چون که خود این قاعده رو کی کشف کرده؟ عقل. ما که توی این قاعده رو تو روایات نداریم که، این قاعده هم خودش عقل کشفش کرده. وقتی عقل کشفش کرده، حالا این عقل تکلیفش چی میشه؟ این عقل کشف کرده این رو، پس بازم چیزی به شریعت اضافه نکرده. یکی از گزاره‌های شرعی که این بوده همین عقل کشف کرده. پس عقل ما هیچ دخالتی نداره و توی اصول خوندیم، این رو هم تذکر میدن که احکام عقل توی دین
احکام عقل در دین دو نوع حکمه، احکام عقل در دین یا جز مستقلات عقلی است یا غیر مستقلات عقلی. خب تو غیر مستقلات عقلی خیلی واضحه که عقل هیچ جعل حکمی نداره. چرا؟ باز اون سری یه قیاس اصولی کشیدم نوشتم که ببینید ما توی غیر مستقلات عقلی مثلا تو مقدمه واجب قیاسش این بود که مثلا از صلاتو واجبتون شرعا اذا کان الشیء واجب شرعا وجبت مقدمته شرعا به حکم العقل. ما اینو میگفتیم غیر مستقلات. چرا؟ چون هیچ کدوم از چون یکی از مقدمات ما عقلی نیست. چون یکی از مقدمات عقلی نیست بهش گفتیم غیر مستقل. آیا جوابتون میفهمم؟ خب تو اینکه واضحه که عقل خودش جعل حکم نکرده. چرا؟ چون عقل داره میخواد ملازمه بین دو حکم شرعی رو کشف بکنه. پس عقل اینجا میخواد حکم عقل میخواد بیاد ملازمه بین دو حکم شرعی رو کشف کنه، لذا هیچ چیزی از پیش خودش فقط میخواد کشف کنه. توی مستقلات که میگفتیم مثلا العدل حسن عقلا اذا کان العدل حسن عقلا فهو حسن شرعا به حکم العقل که حالا ادامهش هم نوشتیم. ایشون میفهمن تو این مرحله هم خب این عقل که بازم اومده ملازمه رو کشف کرده، پس هیچ حکم جدیدی اینجا عقل یه حکم داره. ممکنه یه کسی بگه پس توی مستقلات در یک جزءش عقل اومده یه حکمی کرده، یعنی تو ناحیه هستی شناسی یه حکم جدیدی ایجاد کرده. ایشون میفهمن که اینجا هم که عقل حکم کرده اگرچه کشف ملازمه نیست و به ظاهر حکم جدیده، اما اینم چیزی بدین اضافه نمیکنه. چرا اضافه نمیکنه؟ عبارتشون ایشون میفهمن تو اینجا که بله ایشون میفهمن که توی غیر مستقلات در مستقلات نیست، در مستقلات نیست که به ادراک مناطات و ملاکات احکام نائل می آید، پس از ادراک حکمی صادر نمی کند، بلکه از کشف ملاک حکم و علم به منات آن به کشف و ادراک حکم واصل می شود. ببینید ایشون میگه تو اینجا اگرچه ظاهرا این حکم عقله، اما اینجا واقعا حکم عقل نیست. چرا؟ چون این که عدل حسنه، برای چه عدل حسنه؟ چون یه مصلحت واقعی هست که به خاطر اون مصلحت عدل شده حسن. ایشون میگه که اینجا هم اگرچه ظاهرش حکمه که مشهور بهش میگن عقل عملی، اما اینجا عقل چون مصلحت رو کشف کرده و وقتی علت رو کشف کرد خود به خود معلول رو هم کشف میکنه، پس عقل اینجا هم فقط کاشفه و هیچ حکم جدیدی به شریعت اضافه نکرد.
ایش در عقل منحنی میکنه
چی؟
در عقل وزمینی
داره حکم کردن
حاکم بودن عقلشون از بین بله. ایشون در عقل هیچ حکمی نداره.
نخواهده اون مسلحته که عقل کشفش کرده جوانی اون مسلحت رو شریع گرفته.
مسلحت مخلوق خداست و چون و خداوند در خلقتش اینه که این مصلحت این معلول رو داره، عقل علت رو کشف کرده خود به خود به معلولش هم رسیده، پس بیرون از چارچوب هیچ چیزی درک نکرده و هیچ چیز جدیدی به این چارچوب اضافه نکرده، فقط کاشف
در دیوار و همه
شرایط. بله در حال جلوتر این رو میفهمم.
ببخشید این خودشون این قاعده رو قبول دارن یا نه؟
کدوم قاعده؟ بله قبول دارن. اما این قاعده خودش یکی از گزاره‌هایی که تو دین هست. خب ما گفتیم که دین یه محدوده‌ای داره، این محدوده‌ای که مشخص کرده اراده و علم ازلی خداوند. تمام گزارش رو خدا مشخص کرد. حالا که حالا توسط وحی به معصوم ابلاغ میشه. خب حالا امام معصوم یا پیامبر یک سری از این گزاره ها رو به صورت نقلی بیان میکنه و یک سری گزاره ها رو کشفش رو به عهده عقل میذاره که باید به اون به این که هیچ دسترسی نداره. ما جوادی میفهمند که وحی. پس ما یه سری گزاره ها رو به صورت نقلی داریم، یه سری به صورت عقلی. یکی از این گزاره ها همینه که عقل کشفش کرده. پس بازم عقل هیچ چیز جدید اضافه نکرد. خب ایشون بعد از اینکه این توضیح رو بیان می‌فرمان، نتیجه این شد که ما در مرحله معرفت شناس، در مرحله هستی شناسی دین عقلمون هیچ جایگاهی نداره. اما در مرحله معرفت شناسی ما دو تا ابزار برای شناخت دین داریم، عقل و نقل. این دو ابزاری هستند که ما باهاش میتونیم دین رو بشناسیم.
انسان شناسی ذیل هستی شناسی باز میشه؟
انسان شناسی تو کدوم مرحلهش؟
یعنی چی کدوم؟ یعنی بحث افکارشو نمیگم.
تو مرحله بود و نبودش، چشم بود و نبودها، زیر مجموع حکمت نظری. کشف باید و نباید ها زیر مجموع حکمت عملی، کلش همش گزاره های دینیه. خب آیا جوادی چه تذکر میدن؟ میگن اینجا ما این نگاه ما در مورد عقل بود، اینجا دو تا نگاه در مورد عقل هست. یه نگاه افراطی دیدگاه درباره عقل، یه نگاه افراطی داریم، یه نگاه تفریطی. نگاه افراطی نگاه هم کسانیه که میان میگن مثلا وقتی میخوان خاتمیت پیامبر رو توضیح بدن، میگن چرا پیامبر آخرین پیامبره؟ میگن چون مردم قدیم سطح فرهنگشون عقلشون پایین بود، نمیتونستن خیلی چیزا رو بفهمن، به خاطر این خدا پیامبران این رو میفرستاد تا دین رو به مردم بشناسون. اما از یه جایی بعد که شعور اجتماعی مردم به جایی رسید که مردم خودشون با عقلشون یه سری چیزا رو میتونستن کشف بکنن، پیامبری آمد آن چیزهایی که مردم نمیتونستن کشف کنن رو گفت و مابقی رو گذاشت به عهده عقل مردم. لذا چون سطح عقل مردم و شعور مردم به یه حد قابل قبول رسید، دیگه خاتمیت اتفاق افتاد و پیامبر دیگه بعد از پیامبر اکرم نمیاد. آیا جوادی میفهمن این نگاه افراطیه به عقله؟ اینکه ما بیایم بگیم مردم خودشون با عقلشون دین رو میشناسن. ما گفتیم دین دسترسی بهش نداریم جز از طریق وحی. بعد عقل یکی از کاشف‌های وحیه، نه اینکه ما میتونیم دین رو با عقلمون، میتونیم اون مسائل و مفاسد رو با عقلمون بشناسیم، نه. این نگاه افراطی. نگاه تفریطی به دین هم نگاه تفریطی به عقل هم نگاه اون کسانی که عقل رو فقط مفتاح میدونن، یعنی میاد توی حکمت نظری اصل وجود خدا، وجود ضرورت معاد، عدل، اینها رو ثابت میکنن و لزوم ارسال انبیا. ایشون میفهمد اون کسایی که نگاهشون به عقل اینه که عقل انسان رو میاره تا اول دروازه ورود به دین و از اینجا به بعد عقل دیگه میکشه کنار. آقای جوادی میفهمد این نگاه تفریطیه، این ظلم در حق عقله. عقل علاوه بر این که مفتاح است و انسان را تا دروازه شریعت می آورد، مصباح هم هست، خودش روشنگر شریعته، هم مفتاح هم مصباح. نگاه متعادل به دین اینه که ما عقل رو هم مفتاح شریعت بدانیم و هم مصباح شریعت.
یعنی ما صرف نظر از بحث وحی ما باشیم و عقل هیچی از دین نمی فهمیم.
بله، چون اگر باز عبارتش هم بخونم، ایشون میفهمند که دین تنها توسط وحی ابلاغ میشه و عقل و نقل دو تا ابزار رسیدن به وحی هن. حالا عبارت رو باید پیدا بکنم این رو، حالا ادامه شو بگم بعد عبارت رو. خب این از این نکته. یه تذکر دیگه هم که باز اینجا میفهمند، اینم تذکر خوبیه بعد ادامه مطلب رو میفهمند، اینه که آقا عقل و نقل که ما گفتیم دو تا راه رسیدن به دین و وحی، اینها با هم تعامل دارن. یعنی کسی که وارد از نقل استفاده میکنه عقل شکوفا میشه و شکوفای عقل سبب عمق برداشت از نقل میشه. پس یک رابطه دو طرفه بین عقل و نقل هست که این دو روی هم اثر میذارن و یه رابطه دو طرفه دارن. عبارتش هم ببینید عبارت خوبی دارن، دوری بودن. ببینید ایشون میفرمان که برخی از صاحب خردان خود را در معرض ادله معتبر نقلی قرار میدهند و با تعلیم کتاب و حکمت و تفسیر و تزکیه نفس از نعمت اساره دفاعن عقول برخوردار می شوند و با عقل اساره شده سراغ ادله نقلی می روند. اول خودشون رو در معرض نقل قرار می دن، عقلشون شکوفا می شه، با عقل شکوفا شده سراغ نقل می
روند.
خب اینم نکته بعدی که یه تذکری بود رابطه طرفی. وحی
به چه معنی می گیرن وحی رو؟
و یعنی چی برای چه معنی میگیرن؟ اون حقیقتی که
آقا نقل رو گفتید که مثلا نقل و عقل رو میگن ابزار، نقل با خود کتاب هم میگن نقل دیگه.
بله کتاب یه نقله. بله وحی فقط قرآن که نیست که
دیگه، میدونم
بعضی از وحی ها الفاظش هم معجزه است، بعضی از وحی ها الفاظش معجزه نیست. ما حدیث قدسی ها هم وحی میدونم، حتی اون تمام کلامی که ائمه میدانن وحی ایشون نه وحی به معنای وحی به معنایی که به معصوم، حالا عبارتشو جلسه قبل به نظرم خوندم با پیدا بکنم عبارتشو، ایشون منظور از وحی که اون حقیقتی که به نام دینه به یک کسی منتقل میشه که در ناحیه انتقال و در ناحیه ابلاغ همه معصومه و هیچ خطایی نداره.
سوالم اینه اون محتواها رو میگن وحی یا اون اون شیوه اومدن؟
نه نه، الان وقتی رسیده به دست پیامبر میگن وحی، اون محتوا رو میگن وحی. خب و دین منظورشون حقیقتیه که گفتم، دین اون حقیقتیه که علم و اراده ازلی خداوند اون رو مشخص میکنه. خب حالا ما که قرار شد با عقل و نقل سراغ دین بریم، اول باید محدوده عقلمون مشخص بشه. ما که گفتیم عقل ابزاره، باید بدونیم که تو چه محدوده عقل میتونه تو دین نظر بده. این نکته نکته مهمیه. بعداً یعنی واقعاً آقای جوادی شاید تو توضیح نظر جنبه های مختلفش رو توجه داشتن تو گفتن. این نیست که مثلا بگیم عقل کلاً حجت کردن، حالا هر جوری خواستی بید ازش استفاده کنی. ایشون میفهمن که عقل هم در ناحیه فوقانی و هم در قسمت پایین یه محدودیت داره که فقط تو این محدوده میتونه حکم کنه. محدوده بالا شناخت ذات خداوند. عقل هیچ دسترسی به شناخت ذات خداوند نداره. همچنین شناخت صفات خداوند، چون صفات هم عین ذاته، عقل هیچ دسترسی به شناخت صفات خداوند نداره. خب پس عقل تو این ناحیه فوقانی چی رو درک میکنه؟ ایشون میفهمن که عقل اون مرحله کار شروع میشه که اینجا بالاترین قسمت درک میشه شناخت فعل و فیض خداوند، فیض الهی. عقل فقط میتونه این رو درک بکنه.
درک اسما چی؟
اسما یعنی چی؟
چهار مرحله اسما و
نه ببینید اصطلاح نمیخوام اصطلاح بسه. الان ایشون ذات خداوند نام صفات ما تو اول کنم، ما صفت ذات داریم یه صفت فعل. ایشون میفهمن صفاتی که عین ذاتن اینها، اما فعل الهی و فیض الهی رو میشه درک. تو ناحیه پایین چه چیزهایی رو درک میکنه؟ ایشون میفرمان که عقل هیچ دسترسی به جزئیات دین نداره. پس عقل در ناحیه پایین جزئیات دین رو درک نمیکنه. اینکه چرا نماز چهار رکعته، اینکه چرا توی حج باید فلان عمل رو انجام بدیم، این کار بکنیم، عقل هیچ دسترسی به این موارد نداره. عقل تنها در شناخت بود نبودها و باید نبودها می فرمان عقل در شناخت کلیات معارف دین کاربرد داره. اونم تو این محدوده. دیگه میشه این پایین. میشه تو جزئیات. باز اگر عبارتش رو ببینید ایشون میفرمایند که حالا توی ناحیه جزئیات میفرمایند یکی از دیگر از محدودیت های ادراکی عقل به مقوله جزئیات دینی مربوط میشود. عقل خود میداند که در جزئیات مجاز به دخالت نیست و تنها در زمینه‌های کلی در حریم دین شناسی راه دارد و مانند چراغی میتواند مناطق کلی را روشنگری کند. بعد میفهمن که دیگه مثال میزنه توی نماز و حج و اینها هیچ دخالتی نداره. پس ما عقلی که توی این محدود تصویر میکنیم میشه یکی از ابزار شناخت دین. خب حالا عبارت باز این عبارت هم ببینید. ایشون میفهمن بعد از که عقل رو توضیح میدن میفهمن که معرفت دین خدا گاهی با عقل است و گاهی با نقل که مقابل همند و هر دو از رهاورد وحی حکایت میکنند، هم عقل هم نقل. خب حالا این دوتا رابطهشون چی میشه عقل و نقل؟ ایشون میفرماید که عقل و نقل، نقل کارش چیه؟ میفرماید که نقل در حقیقت قول خدا را ارائه میدهد. پس ما توی محدوده دین با نقل قول خدا رو کشف میکنیم. نقل قول خداوند را ارائه میدهد و دلیل عقلی میتواند حکم، فعل و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند. نقل قول خدا، عقل، حکم، فعل و قانون تکوینی و تدوینی. این دو تا ابزار برای شناخت دین. خب وقتی به این توضیح نگاه میکنیم اولین سوالی که پیش میاد این که بلوجدان میابیم که یه سری جاها قول خداوند یه چیزه ولی حکم عقل یه چیز دیگه است. یک تعارضی بین حکم عقل و نقل پیش میاد. تو اینجور موارد با چیکار کنیم؟ که شاید مهمترین مشکلات که عده‌ای خواستن عقل رو کنار بزنن این قسمت بوده. یه عده‌ای میگن یه جاهایی اومدن مثلا با عقلشون یه نتیجه گرفتن در حالی که صریح مثلا قرآن یا صریح روایات اون رو نفی میکنه، لذا اینجا چون دین گفته باید عقل رو بذاریم کنار. ایشون آیت الله جوادی میفرماهن که این هم حرف درستی نیست. چرا؟ چون ما اومدیم دو تا دلیل هم عرض برای کشف دین درست کرد و هیچ کدوم هیچ اولویتی بر دیگری نداره. چطور شما وقتی وارد نقل می شدید اگر یه روایت یه روایت معارضی داشت سعی می کردید که این دوتا رو با هم جمع بکنید؟ اگر مثلا قابل علاج بود علاجش می کردید، اگر با تخصیص و تقیید و اینها اینو حلش می کردید، اگر قابل علاج نبود یکی رو مثلا نفی می کردید یکی اثبات می کردید. همونجور که شما بین دوتا دلیل نقلی ممکنه تعارض به وجود بیاد، بین دلیل عقلی و نقلی هم ممکنه تعارض به وجود بیاد و این تعارض هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. نباید این تعارض سبب نفی حکم عقل بشه. خب مثال میزنن. مثلا چی؟ مثلا قرآن میگه که ید الله فوق ایدیه، این صریح نقل خودست، در صورتی که عقل ما حکم میکنه که خداوند اعضا ندارد، یعنی خدا دست ندارد. خب ما وقتی میبینیم خب این نقل که معجزه هم هست، آیه قرآن هم هست، با حکم عقل تنافی داره، نقل رو تعویل میبریم نه اینکه عقل رو کنار بذاریم. یا مثلا رحمان علی العرش استوا، این یه سری موارد. حتی ما موارد دیگه هم داریم. ایشون مثال این مثال رو میزنن، خداوند میفهمد که وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما هر چیز زنده رو از آب قرار دادیم. بعد ایشون میفهمد که حالا اومد علم، اون علمی که مفید یقین هست و حجت هست، ثابت کرد که یه سری موجوداتی وجود داره که در اجزا بدنشون هیچ آب به کار نرفته. خب این آیه قرآنه که وجعلنا من الماء کل شیء حی، اما ما موجود زنده داره، آب تو بدنش نیست. عقل هم اینو ثابت کرده که حالا عقل تجربیه مثلا و حجت هم هست. ایشون میفهمن این حکم عقل مخصص قول خدا میشه. یعنی وقتی عقل حکم میکنه که همچین موجود زنده هست، نشون میده قول خدا این یک مورد شامل، همونجور که اگر روایت میومد اکرم کل عالمه مثلا لا تکرم الفساق میومدی میگفتیم این رو تخصیص میزنه، اینجا هم حکم عقل نه عقل رو تخصیص میزنه. خب حالا سوال که پیش میاد یعنی چی؟ یعنی هر جای عقل حکم کرد باید نقل تخصیصش بزنه یا برعکس؟ باز ضابطه این تخصیص چجوریه؟ ایشون میفرماد که اگر بخوایم این ضابطه رو توضیح بدیم باید دقت بکنیم که ما چند نوع احکام داریم. مطالبی که در دین میان دو نوع هم. میفهمند که بعضی مطالب برخی عرض ذاتی و از لوازم ذاتی موضوع هستن. یه سری احکامی تو دین داریم که به صرف تصور موضوع حکم هم بران بار میشه. حکم عرض ذاتی موضوع. این نوع احکام هیچ وقت قابل تخصیص نیستند. احکامی که تو دین هستند و حکم عرض ذاتی موضوع از لوازم ذاتی موضوع، این قابل تخصیص نیست. این یه دست احکام که حالا این تو محدوده احکام عقل تجریدی هستند. که معمولا میفرمایند که یا عقل نیمه تجریدی، در فلسفه کلی عبارتشونه که در فلسفه کلی و ریاضیات غالبا احکام اینطوری هست که به صرف که رابطه موضوع محمول ذاتیت، این حکم قابل تخصیص نیست. یه نوع احکامی داریم که نه، رابطه ذاتی وجود نداره، که میفهمن که حکم عقل تجربی اینطوره. توی احکام عقل تجربی رابطه ذاتی وجود نداره. این توی احکام عقلی. در احکام نقلی این مطالب دینی عقلی. در مطالب دینی نقلی ایشون میفهمن که ما توی نقل وقتی به احکام نگاه میکنیم، این روایات میان محمول رو برای یک موضوع ثابت میکنن، میان میگن این حکم را دارد، ولی ضرورت این حمل رو ثابت نمیکنن. نمیان بگن حمل این محمول برای این موضوع ضروری است. یعنی نقل فقط اثبات شیء میکنه، دیگه نفی معادا نمیکنه. عبارت ایشون اینه که بازم غالبا ادله نقلی غالبا فقط ثبوت محمول برای موضوع را ثابت میکنن، نه ضرورت آن را. لذا در صورت تعارض با دلیل عقلی تخصیص و تقلید میخورند. پس ما از اونجایی که ادله نقلیمون ثبوت رو ثابت میکنن، اگر با چنین حکم عقلی تعارض کنه، خب این دیگه قابل تخصیص نیست، مجبور میشیم دلیل نقلی رو تخصیص بزنیم. ایشون پس تو دلیل نقلی میفرماند که غالبا افاده ثبوت حکم میکنه، نه ضرورت آن. پس ما کلیت مطلب این شد که دین اون مجموعه که انداللهه توسط وحی به معصوم ابلاغ میشه، با دو ابزار عقل و نقل به دست میاد. در راه کشف این دین عقل و نقل گاهی وقتا یه سری احکام دارن که تعارضی با هم نداره. در مواردی که این دو حکم با هم تعارض کردن، راه حل تعارضش همون راههایی که ما در صورت که دوتا دلیل نقلی تعارض میکردن استفاده میکردیم، که یا تخصیص میزدیم یا تغییر. حالا اونجایی که ذاتی هم قابل تخصیص تغییر نیستن، ولی اونجایی که تو این دو مورد این حکم رو ندارن، دیگه بستگی به مواردش قابل تخصیصن. مثال دیگه که ایشون میزنن اینه که ایشون میفهمن مثلا توی یه روایتی اومده که فلان مریضی مصری نیست، سرایت نمی کند. عبارتش هم میارن که لا ادواز، سرایت نمی کند. بعد میگه که علم تجربه میاد ثابت میکنه نه این مصریه. خب این حکم عقل اون حکم نقل رو تخصیص میزنه، موجب تخصیصی میشه. این هم توضیحی که ایشون در مورد حکم عقل و نقل میفرمان. حالا من دیگه یه سری خیلی اینجا عبارت نکته زیاد بفهم.
جلسه قبل شما عقل رو تقسیم کردید از نظر ایشون، عقل تجریدی، نیمه تجریدی، تجریدی،
تجربی،
شغلی و تجربی، درسته؟ و عقل ناقل
شغلی.
حالا سوالی که مطرحه اینه که بعد از اون مرم گفتی که این علم تجربی در صورتی حجیت داره که قطع آور باشه، زن و وهم و نمیدونم اینا،
نه فقط قطع، ایشون میفهمن یقین آور باشه. باز اون اصطلاح قطع و یقین نه، ایشون میفهمن یقین آور باشه.
حالا دو تا سوال، یکی که قطع، یکی که اینجا میگن منظورشون چیه؟ کدوم قطع؟
یقین بالمن لخص
برهان،
که برهان پسته
باشه تو علم تجربی، که یعنی ما نظریه یا فرضیه یا حتی فرضیه های اثبات پذیر بردن بعد از یه مدتی ابطال بشن چجوری رو اینا حساب
دیگه مونست. اون گزاره جز علم دینی نیست. ببینید علم دینی اون گزاره که این تجربه انقدر تکرار بشه تا اون قیاس خفی حاصل بشه و عقل همچین حکمی رو بکنه که به نهازا زاک این همانی رو حکم بکنه، یک برهان عقلی هم پشت سرش باشه. که ما توی اول تجربیات منطق میگفتیم که تجربیات منطقی اونی هم که انقدر این تجربه تکرار میشه تا اون قیاس خفی حاصل بشه. اگر قیاس خفی حاصل نشه به صرف حتی هزار تجربه، این دیگه آقای جوادی میفرمان که این دیگه جز گزاره های علم دینی نیست.
میشه مثال بزنید این واقعا همچین چیزی داریم از دنیا
اصلاق نداره ایشون؟
حالا دیگه ببینید ایشون میگم مثال هایی که میزنن همین مثال هایی که عرض کردم بود، بیشتر در مقام توضیح. حالا اینکه ما بریم پیدا بکنیم یک جایی که اینقدر تجربه بکنیم که عقل تجربه حکم بکنه، باید ببینیم تو خارج اتفاق میفته.
عقل تجربی منظورشون چیه دقیقاً؟
عقل تجربی ببینید اون سری گفتم ما عقل تجربی داریم، اونی که پایش طبیعیات عقل، یعنی گزاره های ماد. یه عقل نیمه تجریدی داریم که مثلا اعداد ما به ازای خارجی نداره.
نه اینو متوجهم، نه عقل تجربی عقل نیست. یه سری با حواس پنجگانه شما میرید یه سری مشاهداتی میکنید، یه سری بعد تو آزمایش ها میاید، یعنی این مشاهدات اینو ثبت و نمیدونم ثبت و امتحانش میکنید، اونجا شاید بشه. ولی
نه ببینید شما اگر اول از منطق دقت کنید، ما گفتیم مراتب علم ما یه علم حسیه، علم خیالیه، علم عقلی. خب علوم ما تو مرحله حس و خیال جزئی هن. تو مرحله عقله که علم کلی میشه. حالا وقتی ما با تجربه هزار تا گزاره جزئی رو آزمایش میکنیم و حکم میکنیم که مثلا کلو انسانه کذا،
آب در سر درجه بجوش،
مثلا همه آبها در سر درجه بجوش، مثلا اینجا وقتی گفتیم کل، اینجا دیگه حکم در مرحله جزئیش نیست، اینجا میشه مرحله علم کلی. میشه علم کلی هم تو مرحله علم عقلی. حتی باید اشکالی که آقای سبحانی به استقرا داره اینجا جواب بدیم، که آقای سجاده خودش جواب میدن که ما اگر استقرا رو ما توی استقرا اگرچه از جزئیات علم به کلی پیدا میکنیم، اما جزئیات معد نفس برای صعود به علم کلی هست، فقط صرفا تبدیل و لفظن به لفظن نیست. اشکال که آقای سبحانی تو استقرار داشتن تو علم جزم گفتن، ایشون میفرمودن که وقتی شما 10,000 تا گزاره رو آزمایش میکنید، فقط به جای اینکه بیاد بگید زید کذا، اهم کذا، فلان فلان فلان، میاد میگه که کل و انسانه کذا.
در مشکل رو تو علم جزم تو کل نیست، ما مشکل میده حکم خدا الحسه نمیشه صادر.
نه نه، حالا فعلا اصلا حکم خدا هیچ، کلا اشکال. حالا فقط تذکر دادم این که میفرمان که با حس و اینا تجربه میکنی، اگرچه اولش علم حسیه و توی مرحله علم خیالیه، اما این علم حسی و خیالی معده برای علم کلی میشن که علم کلی در مرحله اول.
بله من اون قیاسه ببین یا چون من منظورم اینه اون قیاس خفی که شکل میگیره اون عقل تجربی نیست.
مثلا
یعنی عقل شما دارید میگید دیگه.
درست ببینید عقل تجربی اصطلاحی که ایشون گفتن منظورشون از عقل تجربی یعنی چی؟ اون عقلیه که پایه‌های رسیدن به اون قیاسش تجربه است. ولی بله اون کلن قوه عاقله رو ما بشیم عقل، چه حال تجربی چه تجربی اون که قیاس میچینه عقله. اما حالا اون قیاس از کجا حاصل شد؟ یه وقت زمینه حصولش تجربه است که مابعضا خارجی داره، یه وقتی مثلا اعداد و ریاضیات یه وقت هم تجربیه که مفاهیم فلسفی.
بعد اون قیاس خفی اون کل درست میکنه.
بله بعد از قیاس خفی
مقدسی به نظرم سوال اولیشون پاسخ شما کاملا درسته علم مبنو، ولی مسئله اینه که اگه آقای جوادی میخواد این نظریه در حوزه علم دینی بده این عملا و روی زمین هیچ کمکی به هیچ علمی الان نمیده. چرا؟ چون تمام
دانشمندان
همه یه نهله هاشون قائلن که تجربه یقین به مرخص نمیده، اصلا امکان نداره بده. اما شما درسته ها میخوام بگم از یه جهت دیگه شاید شده عبارات جوادی ناکی هیچ کدوم نمیده و ما هم تجربیاتمون رو مخواهم از اونا بگیم، مثال جوادی هم از اوناست و هم فراتر از اشکالای سبحانی که پاسخش از اون ساده یا اشکالاتی که مثبت داره به تجربیات توی هم فضای فلسفه اسلامی هم غرب اصل یقین آوری یکی اینکه یکی از یقینیات تجربیات باشه اصلا مرحبت شست. حالا اینم بذاریم کنار بگیم نه اون قیاس خفی هم درست میشه، اینکه این مطلب مصداق نداره.
من هنوز نگفتم آخر علم دینی رو. ببینید من الان مقدمات رو گفتم، اینکه ابزارم حالا تازه اینجا فقط چون دیگه وقت داره میگذره چند جمله نظر کلی آجابه در مورد علم دینی و اسلامی کردن علوم دانشگاه رو عرض میکنم که چند تا عبارت هم بخونم بعد اون نتیجه که میفرمایید رو فکر کنم بعضی که خود مطالب آجابه رو بگیم و ما حاصل چیزی که در مورد علم دینی میگن همین فرمایش شما در میاد از توش به نظرم که بفهم. ببینید ایشون بعضی که این مقدمات رو توضیح میدن بعد میفهمند که خب علم دینی چیه. ببینید دقت بکنید توضیحشون از علم دینی سه مرحله داره، سه مرحله برای توضیح علم دینی، سه مرحله مهمه در نظرشون. مرحله اول آنچه، مرحله اول این که آنچه در جهان امکان یافت میشود اهم از حقیقی و اعتباری، تکوینی و تشریعی، فعل و قول بدون واسطه یا با واسطه خداوند است. ببینید تو نظریه علم دینی ایشون مرحله اولش اینه که هر آنچه در عالم هست فعل یا قول بدون واسطه یا با واسطه خداوند. خب این مرحله اول، پس هر چی ما تو عالم داریم یا فعل خداست یا قول خود. مرحله دوم شناخت آنها یا با عقل است یا نه، با عقل است یا نه. این فعل خداوندی که در عالم هست یا با عقل میشناسیمش یا با نه. این نه توضیحشون در مورد اینکه چجور علوم دینی میشه. پس همه چی فعل و قول خداست اینها رو یا با عقل میشناسیم یا با نقل. خب اینم که دیگه شکی دارید
چطور دینی میشن؟ پروسه تولید نیست.
نه نه تولید نیست، توضیح ماهیت علم دینی. نه هنوز تولید رو نگفت، اصلا تولید رو اشاره هم نمی کنن، نه اینکه تا آخر هم اشاره نمی کنن. آخرین نتیجه که میخوان بگیرن اینه که سومین مقدمه که میگن اینه که هیچ یک از این دو منبع احاطه بر همه آنچه هست و باید نخواهند داشت. یعنی اینکه ما یک منبع، یک فعل و قول خدایی داریم، این دوتا میشناسنش، هیچ کدوم هم جای اون یکی رو نمیگیره، این دوتا با هم. خب وقتی این رو گفتیم وقتی این رو گفتیم، حالا علم دینی چیه؟ علم دینی چیه؟ با این سه تا مقدمه، علم دینی اینه که بله بذار عبارت رو باز بخونم از روی عبارت. می‌فرمایند که وقتی یک پژوهشگر به این سه نکته دقت کرد و آثار فعل الهی رو دید که این قول و فعل خداونده، آنگاه باز عبارت میخوام، روش شناخت خواه تجربی و خواه تجریدی و خواه تلفیقی، چه هر کدوم از روش ها رو داشته باشیم، چه تجربی باشه، چه تجریدی، چه تلفیق از این دوتا، اون پژوهشگر باید به چند نکته دقت کنه. اینکه عقل و سایر مجاری ادراکی را خلقت خداوند بداند. دوم، رهنمود الهی را که در نهان عقل معارفی مدفون و مذخور است و رهبران آن دفائن و گنجینه ها را اساره و آشکار کننده فیض خدا بشمارد. توی نقل هم، پس ما عقلمون فیض الهی، نقلمون هم اومده که همون دفینه ها رو آشکار کنه. هر عملی که بهره عقل شده یا میشود خودش فیض الهی است. خب سرمایه های اولیه دانش فطری یعنی بود و نبود را که خداوند به عنوان علوم فطری به وی عطا کرده و سرمایه های اصلی دانش عملی یعنی باید و نباید را که خداوند به عنوان الهام فجور و تقوا به او هبه نموده فوز الهی بداند. چنین پژوهشگری در ذهن و عین علم و معلوم و در محور توحید افعالی آثار الهی را مشاهده می کند. آنگاه صدای بلند او این است که اصلا علم غیر دینی نداریم، نه زمین شناسی، نه هیچ علم دیگر، نه مطلق و رهاست و نه غیر دینی.
این داره جواب کیو میده؟ برای کی این کتاب میده؟
هیچی نظریه خودشون در مورد علم دینیه.
اگه برای اونا پس این چیزا تو کتو
درستی، اگه
اینجوریه
که همه دینیه دیگه مدرکاریم اومدیم
نشستیم ادعای اسلام سازیم
و نه ببینید نه این که شما میگید که در صرف اونی هم که میگه کاشفه میگرد میره نظری فردازی بودن در اونم طبیعی، خب اونم داره فعل خدا رو کشف میکنه.
بله
اصلا اون نظری فرداز اونم انسانی هم داره حالا در مورد حالا اون مسائل خاص خودش داره صحبت میکنه. همه علوم هم خود دینی دیگه. چرا باید بیم بشیم؟ خب اونم عقل کش کرده دیگه، حالا شما تو عقل تجربی کش کرده. حالا
همین سعی میفرمایید، آیه جوادی هم میفهم، حتی مثال میزنن کشف نفت و گاز، یعنی مثالش رو حالا باز پیدا بکنم.
کشف دینیه؟
بله بله علم دینی.
اون توضیحی که اون جلسه را اون قایت و چیز رو توضیح بدید بکنم خیلی
ادامهش الان عرض میکنن. بله نه اون در ادامه است. ببینید پس ایشون میفرمایند که چون همه عالم فعل و قول خداونده و دین چی بود؟ گفتیم اون چیزی که خداوند به علم و اراده ازلیش قرار داد. همه عالم یا فعل خداست یا قول خدا، شناختش اینجوریه، هیچ کدوم هم کار اون یکی رو انجام نمیده. پس عقلم داره میره عالم رو کشف بکنه، نقلم داره میره اون رو کشف بکنه، دوتا کنار هم گزاره‌هاشون میشن گزاره‌های دینی. حالا گزاره‌های نقلی یه سری شرایطی داشته باشن تا قابل قبول باشن، گزاره عقلی هم یه سری شرایط. اگر این شرایط محقق بشه هر حکمی که عقل میکنه میشه دینی. خب ایشون میفرماد که ممکنه یه کسی بیاد اینجا اشکال بگیره، ممکنه یه اشکال بگیره که خب شما وقتی میخوای یه علم دینی بکنید یا باید موضوعش دینی باشه، خب مثلا زمین شناسی موضوعش که دینی نیست، یا باید روشش دینی باشه، اونم روشش دینی نیست، هدفش یا غایتش اینها دینی باشه. ما تو یه سری علوم داریم که اصلا هیچ کدوم از اینهاش دینی نیست، چطور شما میخواید بیاید کشف نفت و گاز و همه اینها رو دینی بکنید؟ این سوالی که مطرح میکنن خودشون. بعد میفرمان که برای جواب به این سوال باید به این دقت بکنید. ببینید پس چی میشه که کشف یه سری زمین شناسی میشه دین؟ ایشون میفرمان که ما تو منطق و فلسفه خوندیم که وقتی میخواد علم تام به یه چیزی حاصل بشه، تا وقتی احاطه به علل اربعه حاصل نشه علم تام ایجاد نمیشه. تمام علومی که امروز داریم که میگن مثلا زبیه شخصی موضوعی داره، روشی داره، بر فرض اینکه حتی اطمینان آور هم باشد، یقین آور هم باشد، علل اربعه که علت فاعلی، علت صوری، علت مادی و علت غایه، تمام علوم فقط همین دو قسم را به ما میده. و وقتی ما یه چیزی جزء العلش رو شناختیم، یعنی یقین بالمعنی الاخص به اون نداریم، چون ما میگفتیم که یقین بالمعنی الاخص اونجایی که یقین ما به خاطر علم به علت تامش باشه، که معنی مظفر گفت لا ان تقلیده. خب شما تمام علوم رو که میبینید چی رو درست میکنه؟ علت سوری، علت مایی، علت مادی، علت فاعلی، علت غایی که هو الاول و هو الاخره، تو هیچ کدوم از این علوم نیست. درسته که به ظاهر زمین شناسی موضوع زمینش ربطی به دین نداره، اما زمین مخلوق خداست.
و این تو علوم انسانی چجوری میشه؟
حالا باز این نکته هم تو بیانات ایشون نیست، یعنی ایشون تمام مثال هاشون مثال های تجربی
نیست، ایشون ناظر به علوم طبیعی داره میگه،
نه اشاره به علوم انسانی هم میکنه، یه جا یه عبارتی میگه، اما مثال هاشون همه طبیعی.
به نظر
من توحید افعالی میگه. بله، بذارید من این دو سه عبارت هم از ایشون بخونم، بعد اگر خواست ببینید ایشون، حالا این مطلبم از ایشون عرض بکنم. ایشون برای اسلام اصلا راه یه عنوانی دارن به نام اسلامی شدن علوم دانشگاه. ببینید توضیحشون اینه که ایشون میفرمایند که اگر خواستیم علوم تجربی و متون درسی دانشگاه ها اسلامی گردد، باید اولا عنوان طبیعت برداشته شود و به جای آن عنوان خلقت قرار گیرد. ببینید پس ایشون با طبیعت و خلقت اون علت فاعلیش رو درست میکنه. اگر میخواییم علوم دانشگاه درست شود، با طبیعت رو بعد خلقت رو بذاریم. یعنی اگر عالمی بحث میکند که فلان اثر در فلان ماده معدنی هست یا فلان گونه گیاهی چنین خواص و آثاری دارد، با تغییر عنوان یاد شده یعنی طبیعت به خلقت این گونه می اندیشد و آن را تبیین می کند که این پدیده ها و موجودات چنین آفریده شدند. ثانیاً عنوان خالق که مبدأ فاعلی است ملحوظ باشد، یعنی آفریدگار حکیم صحنه خلقت را چنین قرار داده است که دارای آثار و خواص ویژه‌ای باشند. ثالثاً هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است به عنوان مبدأ غایی منظور شود. رابعاً محور بحث دلیل معتبر نقلی مانند آیه قرآن یا حدیث صحیح قرار گیرد. خامساً از تاییدهای نقلی یا تعلیل‌های آن استمداد شود. سادساً در هیچ موردی دعوای حسبنا العقل نباشد، چنان که ادعای حسبنا النقل مسموع نشود. سابعاً تفسیر هر جزئی از خلقت با در نظر گرفتن تفسیر جزء دیگر آن باشد، تا از سنخ تفسیر تکوین به تکوین به شمار آید، نظیر تفسیر تدوین به تدوین، زیرا هر موجودی از موجودهای نظام آفرینش آیه، کلمه و سطری از آیات، کلمات و سطور کتاب جامع تکوین الهی است. ببینید این شد نظریه ایشون در مورد علم دینی، که ما توی علت غایی و علت فاعلی رو درست بکنیم. توی این دو مرحله هم این هم تذکر دادن، تو مرحله علت و سوری و مادی هم محور نقل باشه و اونجا هم که عقل و حکم داره از تأییدهای نقلی کمک گیرد. خب حالا این نکته رو دقت کنید، با این توضیح معناش این نیست که همه علوم الان میشه اسلام، چون ایشون جلوتر رو تأکید میکنن بسیاری از علوم گزاره‌هاش اون یقینی که ما میگیم پشتوانش نیست. این یه نکته بگم، این چند تا رو بعد آخر بخونم که تموم بشه. یه نکته دیگه دقت کنید، ببینید ما میگیم که اینجوری علم دینی میشه، اما دقت کنید یه سری جاها این آقای عالمی که اومده وارد این بحث بشه یه گزاره‌ای پشت سر همه این بحثاش هست به نام الحاد، نفی خدا. ایشون میفهمد اون موقعی که این آدم با این پیش فرض وارد این فضا میشه، به صورت فلسفه مضاف این گزاره ها همه نشأت گرفته از این گزاره هست. وقتی گزاره های نشأت گرفته از این گزاره باشه، این اصلا محاربه با دین داره. این علم، علمی که منشأش الهاه، منشأش نبود خداست، این محاربه با دین داره، لذا اصلا در حیطه علم دینی قرار نمیگیره. همچنین اون گزاره هایی که فرضیه هست، اونها هم در حیطه علم دینی قرار
مثال، یعنی که آدمی که ملحده لزوماً یه گزاره غیر دینی تولید میکنه یا نه، یه گزاره ABS داریم، یه بار ملحد تولیدش میکنه یه بار مبحث
ایشون میفهمن که انسان ملحد ممکنه او لحظه از مبدأش غافل بشه، از اون مبانی فکریش غافل بشه، اون موقع او میشه سکولار. اون علمی که تولید میکنه دیگه علم سکولار نیست، اگرچه خودش سکولار، اما اون موقعی که این با توجه به اون مبناست، این دیگه علم الهادی. حالا باز عبارت رو هم
نه، یعنی منظور این که هم یه فرقی بذاریم توی این توضیح شما با اون چیزی که فرهنگستان اینها میگن. آیا جوادی داره میفرماد که اگر یه انسانی ملحد بود یا مدرن یا هر چی بود، لزوما یه سری گزاره های غیر دینی تولید میکنه، منظورشون اینه یا نه؟ یا یه گزاره واحد رو اگه موحد به یه غیر دینیه، اگه غیر موحد به یه غیر دینیه؟
ببینید
اگه اولیه، یعنی که آقای جوادی داره میگه ممتنه که انسان غیر موحد گزاره دینی تولید کنه.
ببین عبارت رو ببینید، ایشون میفرماید که علم ذاتاً با دین تعارضی ندارد و با آن آشتی پذیر است، چنان که فلسفه علم، یعنی علم فلسفه مضاف، ذاتاً همینطور است. اما فلسفه الهادی و جهان بینی ملحدانه اساساً برای نفی دین آمده و با آن سر ناسازگاری دارد. مبانی و اصول موضوع این قسم هستی شناسی و جهان بینی الهادی است و طبعاً چنین نگرشی فلسفه علم و علم را نیز الهادی می کند. ببینید هم فلسفه علم را الهادی می کند، هم خود علم.
خب ببخشید، مثلا دانشمند علوم طبیعی که به فرض به خود قربانی جوانی اومده یه فعل خدا رو کشف کرده، حالا این جهت فکرش الهادیه، الهی نیست، ولی فعل خدا رو که کشف کرده،
اون فعل طبیعت رو
کشف کرده. حالا باز این تیکه هم ببینید در توضیح حرف شما، ببینید میفرماید که این چنین فلسفه مضاف الهادی قهرن به علم سبقه الهادی میبخشد، حالان که علوم طبیعی و تجربی به طبع و ذات خیش هیچ اقتضایی نسبت به الهاد ندارد و از ره گذر تحریف و خروج از محدودهای خیش دست مایه کفر و الحاد و ماده پرستی قرار می گیرد. علم تجربه به خودی خود اقتضای الحاد نه، چون
گذر تجربه به خودی خود دوباره خلق سقوط اثبات. آیا سقوط عالم به خودی خود که بله،
ایشون مشکل ما همینه، یعنی ایشون جلوتر هم ببینید ایشون یه مطلب می فرماند که علم سکولار نداره. بعد وقتی میخواد توضیح علم، این که علم سکولار ندارن توضیح بده، میفرماند که پس علم سکولار نداریم گرچه عالم سکولار داشته باشیم، به این معنا که عالمی که از توقف و تکیه زدن علم بر مبانی فلسفیش غافل است بگوید من به این مسائل چه کار دارم، من مثلا فیزیک میخوانم و به تحقیقات فیزیکی اشتغال دارم. آره، میتوان تصور کرد که شخص عالم در مبانی و مبادی فلسفی علوم یا مانندی که خالق و اینها باشه ملحد باشه، اما علم بی طرف و سکولار و شاک، علم بی طرف و علم سکولار و شاک معنا نداره. ایشون میگه حتی علم بی طرف نداریم، ببین نه که علم الهادی نه. بعد حالا تو توضیحش دقیقا میاد ثبوت رو توضیح میده نه اثبات رو. ایشون وقتی میخواد این رو توضیح بده چرا نداریم، در جای خود روشن میشود که چون حقیقتا علم صنع خدای تعالیست، علم صنع خدای تعالیست، پس علم لاجرم الهی و دینیست. خب این میشه از ثبوتش. ایشون میگه که چون علم مخلوق خدا، چه علم چی بود؟ یا علم به فعل خداست یا علم به قول خدا، لذا غیر دینی معنا نداره.
نظام ارزشی خودش را جوابی نتیجه منطقیش این میشه. بعد اینطور بفرماید که فقط یک مسلمان میتونه علم تولید کنه، علم بدونه کلا علم فقط و این با ظواهر سایر فرمایشاتون این کتاب اصلا نمیسازن، چون خیلی از مثالهایی که با عنوان تجربیات یک
سیزن اصلا از اون ور گرفتن.
بله، سوالی از یه جایی گفتن که علمی که دینی نباشد علم نیست.
بله
خب، از یه جایی دیگه اومدن علم رو تقسیم کردن به علم الهی و علم الهادی. بعد جلسه قبلی گفتید که علم الهادی یعنی چی؟ یعنی که بیم نفی علت فعالی و علت غایی بکنیم. این همون شد؟
نه ببینید، این باز شاید مجازه در تعبیر دیگه. وقتی میگیم علم الهادی، ایشون میگه علم صنع خداست. خب پس اونی که داره الهاده، خب اینکه قطعا صنع خدا نیست، ما مجازن بهش میگیم علم. یعنی دیگه چون قرار مقابل این قرار بدیم، به خاطر مقابله میگیم علم. والا اصلا ایشون عبارت خوندم ازشون، علم فقط دین است. باز این اینجا عبارت رو گفتم، اصلا علم غیر دینی نداریم، نه زمین شناسی، نه هیچ علم دیگری، نه مطلق و رهاست و نه غیر دینی. ایشون کلیت فرمایششون همین به قول شما توحید افعالیه هست. یعنی همه عالم فیض خداست، فعل خداست، و کسی که کشف فیض خدا میکنه با توجه به هو الاول و هو الاخر، اومده اون علمی که تولید میکنه علم دینی. حالا حتی میخواد اکتشاف نفت و گاز باشه، من عبارت نفت و گازم پیدا بکنم خوبه، چون ایشون حتی در اکتشاف نفت و گاز مثال میزنن که علم دینی. بفهم
شاید اینا عبارت نماشه به نظر خوبه. این ما علم دینی باید یه جور تعریف کنیم. این جوانی سری واقعیت ها تو خارج هست یقین معنی اخصن، بعد اینا رو میاره تو دل دین. ما باید علم دینی از دل دین بجوشیم بزنیم بیرون، نه از بیرون از اینی ما کشف کنیم دینو. ما یه سری واقعیت ها داریم بیرون.
الان این دفاع از جوانی
هرچی تو دین واقعیت بود، هرچی بیرون واقعیت بود، ما این میشه از ما این بدیم. ما باید علم و از درون دین بجوشنیم.
حالا تایید عبارت ایشون، این عبارت هم ببینید، اینا عبارت های مهمی. ایشون میفهمد در زمینه اسلامی کردن علوم و دانشگاه از هر گونه افراط و تفرید باید دوری جست و نباید تصور کرد علم اسلامی یعنی فیزیک و شیمی اسلامی تافته جدا بافته از علوم طبیعی رایج است. منشأ چنین گمانی آن است که نسبت علم دینی به علم رایج را نسبت فرش دستباف با فرش ماشینی بدانیم و تخیل کنیم که علم دینی محتوای کاملا متفاوت از علم رایج را در اختیار می‌گذارد. و چون مشاهده می‌کنیم که از دل علم دینی فیزیک و شیمی متفاوتی به دست نمی‌آید، به این تصور کشانده می‌شویم که از اساس منکر امکان اسلامی کردن علوم گردید. ببین ایشون اینجا دقیقاً همین فرض، یعنی همون چیزی که الان غرب اومده، ما همین رو بگیریم. ایده اسلامی کردن علوم همانطور که اشاره شد در نتیجه آشتی دادن علم با دین و رفع غفلت از جایگاه عقل در هندسه معرفتی نیست. همین که ما بیان بگیم آقا اصلا اینا با دین تعارض نداره، شما همین که کشف کردی دست درد نکنه، درستم بودی، داریم اثرش هم میگیریم، فقط شما به اول و آخرش دقت کن که خداست، این میشه دین.
من یه نتیجه بودی که خودم داشتم بکنم، ببینید درسته به نظر شما یعنی یه جواب دی، اینو میخوام بگم چند تا اشکال به نظر هم میرسه اجازه
بفهم.
یکی که برایند این تفکر و این یعنی این نظریه ایشون اینه که اون تفهم گفت تولید توش در نمیاد، یعنی یه علمی کشف شده یا هرچی هست تجربی انسانیشان نمیده بعد شما بیایی یه علت فاعلی و یه علت غایی بذاری سر تهش، یعنی شما دیگه قرار نیست بری از اول بری تو فاز تولید. همین که الان خوندیم قرار نیست من برم یه چیز جدیدی کشف کنم، من یه غایی کشف کرده هر کی بوده من کاری ندارم. الان شما بیا بگو آقا این مثلا این خاصیت رو خدا بهش داده، علت و معلول اتفاقی نیست، غایتی هست فلان، پس این میشه دینی. پس تولید به نظرم نباید اندیشه
نه. ببینید باز
یه مجموعه تولیدی ها در بیان،
ببینید بازم این نشه. ببینید ایشون الان نگفت همه گزارهایی که هست درسته، چون ایشون باز ملاکش، ببین من یه مثال بزنم، ببین میشه پزشکی. خب پزشکی یک حقیقتی داره که اون حقیقت دینه. حالا این حقیقت رو یه سری گزاره‌هاشو با عقل می‌فهمیم، یه سری گزاره‌هاشو نقل اومده گفته. نقل اگر بخواید درست باشه باید شرایط خودش رو داشته باشه، عقل هم شرایط خودش. حالا ما رفتیم تو پزشکی موجود گشتیم دیدیم از 1,000,000 گزاره 100 تا گزارش اون شرایطی که ما میگیم داره، این میشه دین. بقیه گزارش که نداره، حالا ما باید بریم با چه روشی؟ هیچ، همین روشی که تالا استفاده میکرده، فقط ما هو الاول و الاخرش بینیم، اما اون یقینا برامون حاصل بشه دین.
باشی که بدم در مورد همین بدن، ببینید اگر دیدی و پاد باشه، من میگم اون خیلی فرق بشه که یه یعنی یه علمی طوری شما یه نحوه نگاهی به بدن انسان داری که ناشی از جهان بینی تن. خب مثلا دست و پی نمیدونم پا و جدای از نفس قائل نیستید مثلا برای تدبیر بدن، با اون نگاهی که یه نفسی قائل برای تدبیر بدن، شما کلن به این دست و انسان یه نگاه دیگه میکنید. در نتیجه تو متدولوژی تو روشمندی رسیدن به مثلا معالجه یکی از اعضای بدن شما قطعا تغییر پیش میاد. شما نمیتونی مثلا بگید خب بدن که بدن دیگه، حالا هر چیزی چه کافر چه مله چه شیعه بره رو مثلا بدن کار کنه یه نتایجی واسه میشه که هیچ فرق نمیکنه، فقط یه خدا حواست باشه یه خدایی هست.
ببینید ایشون این وقتی این رو میگن نقل و محور بگذاریم، ببینید ایشون سعی دارن یه جورایی یه سری مطالب رو درست بکنن. ببینید ایشون میگه نقل باید محور باشه، بعد اونجا که عقله از تعییدهای نقلی کمک بگیره. من فکر می‌کنم حالا یه توضیح من بدم. من فکر می‌کنم ما یک اشکالی که میتونیم اینجا وارد بکنیم، ایشون با توضیحی که در مورد دین میدن و میخوان درست بکنن، یک دین رو یه چیزی توضیح میدن که عقل همه ارکانش میره زیر مجموعه دین، بعد وقتی میخوان محدود عقل رو مشخص کنن میگن در جزئیات دین عقل دخالت نداره. اگر منظورشون از جزئیات دین دینیه که ما منظورمون معادل نقل میگیریم، این درسته. اما اگر خودشون میان نقل رو میگن دین به معنای نقل نیست، بعد میفهمن در جزئیات دین عقل دخالت نداره. خب اگر گفتن در جزئیات دین عقل دخالت نداره، کلی از گزاره های تجربی ما داره تو جزئیات نظر میده و اینها باید تکلیفشو با تو این سیری که توضیح دادن روشن کنن. اما اون توضیح شما به نظرم بخواهیم، حالا باز من که ایشون اینا رو نفهمیدم، بخوایم بگیم مثلا چی میشه درست کرد، به نظرم اون رو میشه یه حدیش رو با محور قرار دادن نه درست کرد. البته باز ایشون خودشون حواسشون هست، باز من این رو یه نکته این یه دو خط هم بخونم. ببین ایشون میفهمن که تأکید شد که ایمان و کفر عالم و مفسر در اصل فهم کتاب تکوین و اصل علم به کتاب تشریع تأثیر نمیگذارد و علم را اسلامی و غیر اسلامی نمی کنند، چنان که فهم قرآن اسلامی و غیر اسلامی نمی شود. ببینید شما یه قرآن رو فهم الفاظش رو فهم منظورش رو ایشون حالا توضیحشون بذار جلوی یه کافر یه چیز ازش می فهم، مؤمن هم این رو می فهمید. اینکه حالا کافر فهمید سبب نمیشه علم غیر دینی بشه، مسلم فهمید دینی بشه، نه، اینو قرآن داره میگه پس دینی. کتاب تکوین هم که عالم حقیقتی یه سری چیزهایی توش هست که این دینیه، چه مؤمن بفهمه چه کافر بفهمه.
یه نکته این که به نظرم قبل از ورود توی حالا فضای آتول جوادی باید لحاظ بشه اینه که بیان ایشون و مثلا حالا اگر عمدش هم از همون کتاب هرجس هست، در مقام پاسخ به کیفیت تولید علوم انسانی که الان مثلا امروز اصلا نبوده و بیشتر توی فضای اینه که اصلا حالا یک هستی شناسی نسبت به مسئله دارن انجام میدن. اگر بخوایم این امتداد رو برسه به علوم انسانی مثلا جامعه شناسی و چی و چی و چی، بیشتر مثلا حالا مثلا بریم تا آقای پارسانی ها که مبتنی بر نظرات ایشون صحبت، یعنی این اشکال رو شاید خیلی نشه به این صحبت ها گیره خود در مقام گفتن روش تولید علوم انسانی اینجا نمیدن. نه، علم دینی رو دارن میگن، این دو پله باید لحاظ بشه. یک علم دینی چیست؟ این یه سواله که الان این بیان داره علم دینی رو
میگه. حالا چه
توضیح
نظر طبیعت رو برداشت کن خلقت،
خب این مصداق علم دینی میشه. حالا سوال چطور پس حالا علوم انسانی خب الان در مقام بیان این نبوده این توضیحاتی که
داشتید. این صحبت هایی دوست عزیز بودن این که مثلا شما مثلا اگه به فرض مثلا دید الهی داشته باشید، جامعه الهی داشته باشید که
مثلا یه پزشکی جامعینی الهی داره، اگه قرار باشه اون علم دینی باشه، حالا با این دینی بودن علم هم به این دید الهی بدیم، یعنی که مثلا وارد هیته پزشکی خودش یا هر رشته دیگه این مربوط به علم طبیعی میشه، این باید یک کشف جدیدی براش حاصل بشه. در حالی که این فکر نکنم همچین چیزی توی علوم طبیعی ممکن باشه، ولی توی علوم انسانی ممکنه. شما مثلا بگو که علم مسئله داره، موضوع داره، قلمرو پژوهش داره، نمیدونم روش داره، روش تحقیق داره، هم تو علوم طبیعی تو علوم انسانی. وقتی شما با جهانبینی الهی وارد میشی توی علوم طبیعی، این ممکنه تو کشفیات یک نظریه پرداز علوم طبیعی هیچ تأثیری نداشته باشه، ولی وقتی با این دید وارد علوم انسانی میشی، وقتی شما خدا جهان رو با خدا میبینی، انسان دو بعدی میبینی، مطابق با جهانبینی الهی میبینی، نظریات علوم انسانی هم فرق میکنه. برای همینی که این دوست عزیزم میگن اصلا امتداد نظریه های جوادی نمیرسه به علوم انسانی،
چون مثال هم نمیزنن از علوم انسانی.
و این چیزی که ایشون میفهمن تو علوم انسانی واقعا جای تولیدی داره، یعنی دیدگاه به مثلا نظریات تولیدی میانجامه.
من به نظرم فقط مشکل به نظرم فقط مشکل این نیست که علم انسانی رو توضیح ندن. ظاهرا آیت الله جوادی باز یک مشترک لفظی درست کردن در عنوان علم. ما وقتی داریم میگیم علم، منظورمون اون حقیقت، ماهیت، اون چیز اعتباری که داریم بحث میکنیم درسته ثمرات حقیقی دارد. ایشون علم رو یک اصطلاحی براش درست کردن که شاید درست باشه، اما این اصطلاح محل نزاع نیست. توی نقدهایی که به ایشون شده، یک کسی اصلا دانشگاهی هم هست، یه نقد جالبی کرده که میفهم اصلا بحث شما کل مسئله علوم اسلامی رو سالبه به انتفاع موضوع میکنه، در صورتی که ما اصلا بحثمون کلا یه جای دیگه است. ما داریم بحث می‌کنیم آقا این چیزی که به قول خودتون موضوع داره، روش داره، قاید داره، این الان دینی میتونه باشه یا نمیتونه باشه، اگه دینیه یعنی چی، اگه غیر دینیه یعنی چی، همونی که الان تو کتاب‌ها هست، همونی که داره درس خونده میشه.
جوانی ناظر به تدوین که این حرفا رو نمیزنه، ما تو تدوین کلام نمیزنیم.
یعنی چی؟
تدوین علومشون داره اشکال میگیره. ما بحثم تو تدوین علوم.
نه خب آخه ثمره فرمایش های جوادی یه جوری که تو تدوین علوم هم رو دست ما رو، یعنی کار خاصی
اصلا فیصل پیدا
تفاوت فرقی نمیکنه با اون چیزی که الان هست. اتفاقا این برعکس، ایشون میفرمان که اسلامی کردن دانشگاه به نیست که دعانات با اینا بخونه. حالا برای اینکه ما حوال اول و آخر بهش بفهمان، فکر کنم اونجا باید دعانات براش بذاریم تا بعد بهش بگیم خدا از اینجور.
به نظر من آیا جوادی هم سید بیوین جورس میگه، من نظر جوادی اگه تا اینجا رفته باید تا آخر میره، اگه تا اینجا میره باید تا آخرش هم میره، اگه میخواد توحیدی بس کنه. به نظر من هم خود مورده، هم فعل مورده، هم کشف مورده، هم خدا هم بعد دیگه همه علوم دینیه.
بله
چون میخواد با دید
تو میگه خب
همه در همه توحید.
نه ایشون میگه کشف ملحد هم خداییه دی،
خودش هم خدایی هم
نه باشی، شخصش هم خدایی هم
هست. سیاه جوالی پاسخی داده به نقدها مثلا یا طرف کسایی که
یک مقاله هست آیه توی مؤسسه امامه نه آیه اشکوری نوشته، بعد این رو آیه پسر آیه جوادی توی مجله حکمت اسراء این رو جواب دادن ناظر به اون مقاله، و یه سری شبهات اومدن، شبهات رو لیست کردن، یکی پسر آقای جوادی، یکی با یه همون نویسنده کتاب منزلت عقل، این دوتا اومدن. حالا مقالش هم دارم، حالا میدم تو گروه علوم انسانی بذارن. ایشون اونجا جواب دادن این رو، من فکر میکنم صلوات رو بفرستیم که دوستان حکیم خاوره بره بعد در خونه
زید.
ندارن دیگه. ایشون با توضیحی که در مورد دین میدن و توضیح ایشون میفهمن که وقتی شما میگید علم و دین تعارض دارن، دین رو مساوی نقل گرفتید.
نه خب اصلا با توجه به تاسبه و این تعارضی که به وجود اومده و جنگی که بین علم و دین حالا بعد از قرون وسطا پیدا شده، خب یه چیز علنیه. یعنی
این شما میگید اصطلاح دین نقله،
کسی نمیتونه منکر این بشه که این علم که الان هست در تعارض با دین به وجود.
نه ایشون میگه خب شما الان دین رو یه مفروضی از دین گرفتید، یعنی آنچه منقول است، میگه دینی نیست. اون چیزی هم که عقل داره میگه دین. چی گفته این دین؟
خب
خب اینشون یه تعریف جدیدی داره میکنه، ولی اون علم مستدر و اون دعوایی که بین علم و دین به وجود اومد و الان برداشتی که چه تو کشور ما چه تو کل دنیا وجود داره، تعارض علم و دین قطعیه.
ایشون شما فرمایشتون که ایشون اینجا هم جعل اصطلاح کرده دیگه. بله اگر که بتونیم این رو بگیم حرف شما درست،
یعنی
ارتکاز اون دعوایی که علم و دین هست، دین یعنی
هم تفاوت میکنه با دینی که مد نظر اونها بوده، یعنی هم علم متفاوته هم دین.
بله بله
جمهوریت ایشون خیلی بزرگ. یه چیز دیگه هم که ایشون این جای به این نکته اشاره نمیکنن که این علم بالاخره بعد از اون اتفاق بزرگی که میفته بعد از رنسانس اون فلسفه و اون انقلاب صنعتی، اون قضایایی که اتفاق میفته بالاخره یه نظم خاصی شکل میگیره، درسته؟ یه نظمی که تا حالا نبوده. این علوم طبیعی و انسانی هر دو تو این نظم خاص رشد پیدا کردن. پس ما نمیتونیم یه وسط کار بیایم اینو یعنی یا ما باید این نظم رو بپذیریم از صفر تا صدش رو اگر اون علوم رو میخوانیم قبول کنیم. مثلا یه مثال بزنم، شهرنشینی به این صورت که وجود نداشته، جامعه شناسی شهری مثلا، خب ببینید این توی یه نظم خاصی شکل گرفته. این جامعه شناسی خیلی ممکنه متفاوت باشه اگر ما با نظم خودمون، با یعنی اون جهان بینی خودمون بخوانیم یه شهری رو بنا بکنیم.
ببینید این میشه گزاره های حکمت عملی که باید و نباید. خب باید و نبایدت اگر تو همونهایی که توی نظم شکل گرفته تو اون معیار ما باشه میشه دینی، نباشه دینی نیست، ما قبولش نمیکنیم، الزامی نداریم برای قبول. ببینید این که میگه صفر تا صدشون هم که الزامی نداریم، ما هر کدوم از اونها با معیار ما بود قبولش میکنیم، معیار ما رو نداشت ردش میکنیم.
این مثل میمونه که ما الان مثلا نظام آموزشی رو گرفتیم، الان ما در نشستی ها که نظام بربخت سر
میزنم
در این رو گرفتیم قشنگ گذاشتیم اینجا یه مشت در هیچی که نفهمیده نزونسته که آقا این برای چی اینجوری این مدل مثلا همیشه کلاس سته کلاس دوباره سته، بعد میخواستیم از توش هم همونی در بیاد که مثلا
شما میفهمید که اصلا علم امروز رو بدون نگاه به ریشه هاش نمیشه نگاهش کرد. ایشون ببینید بازم نفی حل، ایشون میگه خیلی خب حالا ریشه داره، ما تا ریشهش میریم، اگه به الهاد رسید میذاره میشه. ببینید از اینجا به بعد دیگه ساکته، یعنی این متن جای خیلی دفاع ها رو جاپاش هست، اگرچه تو اینجا دیگه تصریبش نشد. آقا دوستان هر کسی
چیزی رو میدم، مثلا کسی که خب گیری برای من محرر من شد که علت فعالی هست، علت واقعی هم هست، کاملش فهمیدم برای محرر شد. خب به چی؟
هیچی دیگه، میرم کشف کتاب تدوین و تکوین میکنم. نه تو علوم تجربی روشش تجربه است با قد عقل تجربی، تو علوم انسانی، علوم انسانی باید و نباید است، بازم عقل نظری کاربرد داره. حالا معیارش رو ایشون نمیگن، اما یه جایی علم انسانی رو در کنار علوم تجربی قرار میدن با همون عقل تجربی. بله بله این عقل راهکارش
مثلا
یه بخشیش میشه فلسفه، یه بخشیش
علم تجربی. تجربی چی میشه؟
علوم تجربی هم تجربه است دیگه، آزمایش و خسته نباشید، سر شما درد آوردیم. الان